أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأتيمين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران بزرگوار حوزوی و دانشگاهی و عزیزان صفاتی را گرامی می‌داریم. در آستانه شهادت باب الحوائج الله موسی بن جعفر علیه و علی آبائه الاطیبین و ابنائه الانجبین قرار داریم. از ذات اقدس الله مسئلت میکنیم به برکت اون باب الحوائج، خواسته های مشروع همه علاقمندان به قرآن و عصرت، مخصوصا شما برادران و خواهران بزرگوار، به بهترین وجه برآورده شد. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شد. بخش اول به مسائل اخلاقی مرتبط بود، بخش دوم هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام که اون هم مناسب با مسائل اخلاقی بود. در بحث های اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که کارهای ما باید قربتا الله باشد، این اصل اول. اصل دومم این بود که خداوند از هر موجودی به ما نزدیکتر است، اقرب الینا من حبل الورید. اصل سوم این است که توجیه این تقرب الله چیست. ما کار را انجام بدیم قربتا الله، عبادتهای ما، اعمال خیر ما باید برای نزدیک شدن به خدا باشد چیست. او که از هر موجودی به ما نزدیکتر است. و در طی بحث‌های قبلا به این نتیجه رسیدیم که اگر خدا در قرآن فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فمراقی، یعنی با صعوبت، با دشواری، با سختی این راه را طی می‌کنید تا به لقاء الله برسید، معناش این نیست که شما باید مراحل دنیا را با سیر و سلوک، مشکلات برزخ را، مشکلات ساحره قیامت را طی کنید تا به لقاء الله برسید. زیرا ذات اقدس الله معاذ الله که در قیامت نیست. هو معکم اینما کنتم برابر آیه سوره مبارکه حدید هست، نه او اقرب و الیه حبل الورید در آیات دیگر است. خب اگر خدای سبحان از هر موجودی به ما نزدیکتر است، این کد و این سفر دشوار و این سیر شدید جغرافیایی و زمانی و زمینی نخواهد بود، باید از راه درون به ذات اقدس الله برسیم، برای اینکه به ما خیلی نزدیک. عبور از این راه به این است که انسان این موانع را نبیند، اون علاقه به خود، علاقه به زندگی، علاقه به فرزند، اینا همه حجابه. حجاب ها هم چند قسمتی، حجاب های عادی و مادی است که همه ما میدونیم اینا دشمنان ما هستند، به حجاب مادی هستند، یعنی نمیگذارن که انسان از این عقبه های کعود عبور کند به مقصد برسد. بعضی از حجاب‌ها حجاب‌های نوری‌اند که کم کم وقتی ماه رجب تمام شد به ماه پرفیض شعبان رسیدیم، اون مناجات شعبانی را انشاءالله می‌خوانیم و از خدای سبحان مسئلت بکنیم که حجاب‌های نوری را از ما برطرف کنه. تخرق ابصار و قلوب حجب النور. حجاب‌های ظلمانی خوب مشخص از همین تعلقات. حجاب های نورانی گاهی میبینید انسان همین علم، همین کسب معرفت، همین عبادت همه برای او حجاب می شود. ما اولا این حجاب نورانی رو معنا کنیم، تفسیرش انشاءالله تو ماه شعبان مطرح میشه. این حجاب نورانی رو روشن کنیم تا معلوم بشود که ما گرفتار حجاب جرمانی هستیم از یک طرف و گرفتار حجاب نوری هستیم از طرف دیگر. حجاب نوری این است که این شیئی که نمی گذارد ما از او عبور بکنیم نورش زیاد است. اینی که نورش زیاد است نمی گذارد که ما از او عبور بکنیم. خب این برای کی زیاد است؟ برای کسی که باصره قوی ندارد یا صائن و حافظی دیگر ندارد. چرا یه طلبه‌ای که داره معالم میخونه حرفای کفایه رو نمیفهمه؟ برای اینکه این دوتا مقدمه‌ای که تو مسائل برتر هست، این دوتا مقدمه دوتا علم است. علم نور است. این طلبه مبتدی بخواهد این نور قوی را ببینه چشمشو میزنه. چیزی که نمیگذارد این طلبه متوسط یا مبتدی از این صغرا و کبرا عبور بکنه به این نتیجه برسه نوره. علم نوره. این نمیتواند این نور رو ببینه، این چشمش خیره میشه. یه وقت است که دو تا مانع است، دو تا دیواره که شخص بخواهد از این دیوار اول و دیوار دوم فاصله بگیرد و مقصد برسد مقدورش نیست. این هم میشه حجاب ظلمانی و مادی. این شخص، این عابر نمیتواند از این دیوار بگذرد، از اون دیوار بگذرد به مقصد برسد. اما چرا طلبه معالم خون کفایه نمیفهمه؟ برای اینکه براهینی که تو کتاب کفایه است، مثلا یه صغراست یه کبرا، این دوتا مقدمه علمه، هر دو هم نوره. این بزرگوار که تازه وارد شد نور این دوتا مقدمه چشمش خیره بکن، این نمیتواند اینا را ببینه. این سالها باید درس بکنه تا بعد بتونه این صغرا را ببینه، این کبرا را ببینه، اونگاه از این دوتا حجاب نوری میگذره به نتیجه میرسه. همه مبتدی ها این طوره نسبت به متوسط ها. همه متوسط ها این چینه نسبت به منتهی ها. همه عالمان علم حصولی این چین است نسبت به عالمان علم حضوری. همه عالمان علم شهودی این چین است نسبت به شهود برتر. این علم نور است. هر کسی هر مطلبی را نمی فهمد. برای اینکه باید از صغرا بگذره به کبرا برسه، از کبرا بگذره به نتیجه برسه، اینا نوره. اینا چشمشو خیره میکن. تخرق ابصار و غروبه حجب النور. برخی از حجاب ها که حجاب مادی هن. حالا مسائل اخلاقی با حجاب های مادی متوجه است برای اول، با حجاب نورانی متوجه است در بخشای دیگر. منتها حجاب نورانی که برای فن اخلاق مطرح است، این نیست که او نمیتواند از صغرا بگذرد به کبرا، از کبرا بگذرد به نتیجه. این همه این مطالب را به خوبی درک میکند، منتها علم زده است. میگد من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. وقتی علم زده شد، به جای اینکه بگوید ما به نام نعمت فمنک، میگوید انما اوتی تو علی علم اندی. این میشه برای حجاب. یعنی اسلامی حرف میزنه ولی قارونی فکر میکنه. این خطر برای خیلی از ماها هست. کمتر کسی است که چه در حوزه چه در دانشگاه دهن باز نکنه نگه من خودم زحمت کشیدم عارف شدم. قارونم بیش از این نگفته بود، گفته بود من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. انما اوتیت هو علی علم اندی، من خودم عارف اقتصاد بودم فرام کردم. اما اخلاق قرآنی اینه که بفرماید ما بکن من نعمتن فمن الله، باید بگیم خدا را شاکریم که این توفیق را به ما داد، ما را وارد حوزه یا دانشگاه کرد، حجاب‌های ظلمانی را برداشت، حجاب‌های نورانی را برداشت، دست ما را گرفت، قدم به قدم علم الانسان ما لم یعلم شامل حال ما شد، ما چارت کلمه یاد گرفتیم. اگر به این مرحله رسیدیم هرگز نمیگیم انا خیر من، معیارم دارد دیگه. اگر انشاءالله با ما بکن من نعمت فمن الله محشور شدیم هرگز نمیگیم انا خیر من. هر وقت سخن از انا خیر من شد معلوم میشه گوینده شیطانه و ما ابزار اوییم. این که این دستورها رو ما میدن میگن خدا یا علم نافع به ما مرحمت بکن، یک. بعد از نماز تو تعقیبات هم میگن ما بنا من نعمتن فملک، این دو. این انسان راحت میکند، متخلق میکند به اخلاق الهی. اولا چیزی که به حال اون نافع نیست یاد نمیگیرد. علم نافع تنها فقه و اصول و فلسفه و تفسیر در قبال سحر و شعبده و جادو نیست. یه وقت اسم میگن این علم از لحاظ موضوع محمول و نسبت نافع نیست، مثل سحر، شعبده، جادو. این علم از نظر موضوع و محمول و نسبت نافع هست، مثل تفسیر، فقه، اصول، فلسفه، اینجور چیزه. یه وقت است نه، همین علوم رائج حوزوی این به حال این شخص نافع نیست، برای اینکه این به جای اینکه بگوید بر اساس ما بنا من نعمت فی ملک من عالم شدم، بر اساس علم الانسان ما لم یعلم من عالم شدم، میگوید انما اوتیت ولا علم عندي، و همین علم میشه برای او بابا. این نمیگذارد این متخلق به اخلاق الهی بشه. اگر نگذاشت که متخلق به اخلاق الهی بشه حربش در دیگران اثر نمی کنن. ذات اقدس الهی شامی در درون دلهای همه قرار داد، ما چه بخواهیم چه نخواهیم این شامه در درون ما هست. حرف از یک کسی که علم نافع دارد به گوش ما رسید، ما احساس معطر بودن می کنیم. تو هم بیانات نورانی رسول خدا علیه و آله و سلام هست که شما که مبلغید، مدرسید، حرفای الهی میزنید، بالاخره قرآن، روایات، درسای اخلاقی و دینی از دهن شما به جامعه منتقل میشود، این محدود رو پاک نگه میدارید. سفارش حضرت این هست که همو تحر و افاه کن. چرا؟ فإنها طرق القرآن. اما دهنهاتون رو پاک کنید. پاکی دهن به چیه؟ خب دندان است، زبان است، کام است، حلق است، این مجموعه رو میگن دهن. اگر غذای شبهناک وارد شد از این را، این دهن آلوده است. هر فق ناپاک از این دهن بیرون آمد، این فضا آلوده است. این که فرمود تحهر و افواهکم غیر از تحهر و اسنانکم است، به دلیل این تطهیرم این است که قرآن باید عبور کند دیگر. حالا اگر یک ظرفی آلوده بود، بهترین آب زلال از این ظرف آلوده بخواد عبور کند، خب بی اثر می شود. مسائل اخلاقی این است که ما این درون را کاملا مراقب باشیم، چون باید به لقاء الله برسیم، تقرب پیدا کنیم. تقرب جغرافیایی و زمانی و تاریخی اینا هم که نیست، برای اینکه او اقرب و الینا من حبل الورید است. باید این حجابهای ظلمانی یک، حجابهای نورانی دو، اینا رو برطرف کنیم، اونگاه احساس امنیت میکنیم، احساس نشاط میکنیم. ما که می توانیم محبت فرشته ها باشیم، چرا خود را ارزان بفروشیم؟ ما تو آیات نیست که الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. ما نه اون صلاحیت را داریم، نه اون توقع داریم که فرشتگان بر ما وحی نازل بکنن. اون مال انبیا و اولیا معصومین الهی است. اما این علاوه ذکر الله تسمعن الغروب، این تو معنینه، این آرامش، این فعل نه علم، این سکینت، اینو کی میاره؟ فرمود الذین غاب ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي خب خوف از آدم میگیره، هراس از آدم میگیره، دیگه آدم نمیگه فلون کار چه خواهد شد، ما ایما وظیفه ما هر چه مقدور ماست انجام بدیم و با آرامش هم زندگی میکنیم. بهترین وسیله برای آرامش حوزویان و دانشگاهیان همین توحید است. آدم با طمأنینه دل درسش میخونه، بعضی مدتی هم میفهمه بالاخره یه عالم ربانی شده و احساس سختی هم نکرده. این مقدور ماست. اون معانی برتر وحی نه از ما متوقع است، نه ما انتظار رو داریم، نه از ما بر می آید. اون مال انبیا و اولیا و معصومین این است. اما اینجا نه عصمت شرط است، نه نبوت شرط است، نه امامت شرط است، نه خلافت شرط است، اما ایمان و عمل صالح شرط است. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این اشاره اون بخش اول. اما اون چه که مربوط به نامه های هست امیر سلام الله علیه هست، ما از در سیر بحثی نهج البلاغه به نامه 42 رسیدیم. بحرین یکی از بخش های بود که یه والی جدایی داشت. اون دوباره که هست امیر برای بحرین یه والی نصب کرده، این والی امین بود، پاک بود. وجود بارکه هست امیر در جنگ جمل از این استفاده کرده بود. وجود بارکه هست امیر یه نامه نوشت محترمانه از نیکی و خدمات صادقانه او به خوبی نام برد. بعد فرمود این که من میگم شما از بحرین بیایید، نه برای آن است که از در مدیریت ضعف دارید یا از در امانت مشکلی دارید، هیچ نقصی در شما نیست، ولی فعلا بحرین را دیگری میتونه اداره کنه. الان که ما عازم صفینیم شما بهتر میتوانید ما را کمک کنید. این نامه را برای اون نوشت. این عمر ابن ابی سلمه مخزومی که عامل حضرت بود در بحرین، حضرت او رو از بحرین برای حضور در جنگ صفین دعوت کرد و نعمان ابن اجدال زرقی رو فرستاد. در نامه مرقوم فرمود اما بعد فعلی قد ولیت نعمان ابن اجدال زرقی علی البحرین، که ما امیدواریم ذات اقدس اله و برکت قرآن و عزت مردم مسلمان و متدین بحرین را از ظلم طاغیان نجات بدهد. و نزعتو یدک بلا ذم لک، من شما رو فعلا از بحرین گرفتم اما هیچ مشکل شما نداری. این نه برای آن است که در مدیریت ضعف داشتید یا خدای نکرده مشکل مالی، نه مشکل مالی داشتید نه مشکل مدیریتی داشتید، اینا هیچ مذمتی نیست. بلا ذم لک بلا تثریب علیک، تثریب یعنی ملامت، ملامتی نیست، سرزنشی نیست، نقصی نیست، عیبی نیست، ضعفی نیست. فقط احسنت الولایه و ادیت الامانه. قرآن کریم دو تا اصل را برای مسئولان نظام ذکر میکند، یکی مدیریت صحیح، یکی امانت. وجود مبارک یوسف صدیق وقتی میخواست اون مصر بحران زده اقتصادی را نجات بدهد، فرمود اینی حفیظ علیم، من هم کارشناس اقتصادم هم پاکم. اون که در خدمت وجود مبارک سلیمان بود در باره آوردن تخت، فرمود اینی علیه لقوی امین، هم مدیریتم خوبه هم پاکم. مسئولان اسلامی این دو عنصر محوری را باید دارا باشن، یعنی مدیریت کامل در کارشون و امانت و پاکی و صداقت. اینجا حضرت فرمود فقط احسن تل ورایه یک و عدی تل امانه دو، هم مدیر کارآمد بودی، والی خوبی بودی، هم پاک بودی، ما مشکلی از این جهت در شما ندیدی. فاقبل غیر ذنین ولا ملوم ولا متهم ولا معصوم، معصوم یعنی با اسم، یعنی نه متهمی، نه اسم گناهی کردی، نه گمان بدی درباره شما رواد، هیچ نیست. این چهار وصف را در نامه مرقوم فرمود تا روشن بشه که او هم از در مسائل مالی پاک بود، هم ضعف مدیریت نداشت. فرمود بیا برای اینکه فرقد عرضت المسیر الى ظلمت اهل شام و احببت ان تشهد معی، من علاقمندم که تو با من در این صحنه حضور داشته باشی. فانک ممن استظهر به على جهاد العدو و اقامت عمود الدین ان شاء الله، تو از کسانی هستی که می توانی پشتوانه ما باشی، پشتیبان ما باشی، من مستظهر به تو باشم، یعنی تو را ظهیر خود قرار بدم. اینی که من تظاهرات کردن این از زهر است نه از ظهور، یعنی پشتیبانیشون رو اعلام کردن. این ملت پشت به پشت هم داد تا پشتوانه این نظام باشد، پشتیبان این نظام باشد. اینو میگن تظاهرات، نه یعنی ظهور پیدا کردن، یعنی ظهیر شدن. حضرت فرمود من مستظهرم، یعنی تو را ظهیر خود، پشتوانه خود، پشتیبان خود میدونم. فانک ممن استظهر به على جهاد العدو و اقامت عمود الدین ان شاء الله. این پایان نامه 42 است که امیدواریم خدای سبحان توفیق ادراک صحیح معارف دین و اعتقاد به اونها و عمل و تخلق به اونها و نشر معاصر آثار را به همه مرحمت بفرماید. مجدداً مقدم شما برادران و خواهران بزرگوار حوزوی و دانشگاهی و سپاهی رو عرض می‌دهیم. امیدواریم ذات اقدس اله به برکت ادعیه ولی از ارواح نقدا امر فرجش رو تسریع بفرماید. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما رو در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با اولیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین را در سایه ولیت تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. مشکلات اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ولیت برطرف بفرما. اعتکاف معتکفان را به لطف الهی به احسن وجه بپذیر. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.